أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان. امیدوارم انشاءالله ایام خوبی رو از نظر توفیق استفاده از فرصتها پشت سر بگذارید و از لحظه لحظه زندگیتون در مسیر کسب کمالات علمی و معنوی بهترین بهره رو ببرید. بحثمون در رابطه با مطلق و مقید عزیزان مستحضرند. وارد شدیم در این که اگر مطلق و مقیدی وارد شدند که با حفظ ظاهر نمیشه به هر دو عمل کرد، چه کار باید بکنیم؟ مشهور قائل به حمل مطلق به مقید شدند. میرزای قمی فرمودن نه، راه جمع منحصر در اون نیست، بلکه میشه امری رو که در خطاب مقید وارد شده بر استحباب حمل کرد. این رو هم به عنوان یک راه در نظر بگیرید. مرحوم شیخ انصاری بر میرزای قمی اشکالی کردند. در واقع به قصد اینکه بخوان نظر مشهور رو تأیید بکنند و فرمودند که نه، این کاری که شما در نظر گرفتید تصرف در معنای لفظ این که صیغه امر رو که برای وجوب هست حمل کنید بر استحباب، در معنای او تصرف کردید، اما تقیید مستلزم تصرف در معنای لفظ نیست، لذا تقیید مقدمه. مرحوم آخوند به دو بیان خواستن فرمایش شیخ رو کنار بزنند. اولا که فرمودن همچنان که حمل امر وارد در خطاب مطلق بر استحباب تصرف در معنا به حساب میاد، حمل مطلق بر مقید هم تصرف در معناست، یعنی قبل از اینکه مقید بیاد ما فکر میکردیم که این مطلق برای شیوع و معنای سریان به کمک مقدمات حکمت مراد جدیه، اما بعد از اینکه مقید اومد معلوم شد که نه، معنای مقید مراد جدیست، او معنای اطلاق معنای جدی نبوده و معنای قانونی و ضابطه ای بوده. و بیان دومشون این بود که اصلا اگر امری رو که در خطاب مقید وارد شده بر استحباب حمل کنیم، این موجب تجوز نیست، برای اینکه منظور ما از استحباب اینجا استحباب اصطلاحی نیست، بلکه منظور از استحباب یعنی افضل افراد واجب، اصل وجوب رو که در همه افراد مطلق بود اینجا هم داریم در مثلا رقبه مؤمنه. اون تا اینجا میخواییم بگیم نه، تازه ثوابش بیشتر از اون 100 درجه ایست که برای بقیه افراد بوده، پس اینجا هم اصلا تجوز نیست. با این بیان وارد میشیم در این که امروز البته فرازهای مختلفی رو مرحوم آخوند مطرح خواهند کرد، من مجبورم هر فرازی رو اجمالا توضیح بدم تطبیق بکنم. ابتدا با نعم امروز استدراکی خواهند کرد از اون عبارت انتخبیری که متضمن بیان دو اشکال بر شیخ و در واقع بر مشهور بود. میخواست بگه نخیر، حمل مطلق بر مقید انجام نشه. امروز میخوان بگن آقا یک جا ما هم مبنای مشهور رو قبول میکنیم، و میگیم آقا تقیید بزنید، مطلق را حمله بر مقید کنید. و اون کجاست؟ در صورتی که اون مقدمه اول از مقدمات حکمت که میگفتیم مولا در مقام بیان تمام مراد باشه، اون مقدمه با اصل، با اصل عقلایی احراز بشه، بالوجدان احراز نشده باشه. چون خاطرتون هست قبلا گفتیم اگر بالوجدان احراز کردیم که تمام، ولی گاهی شک میکنیم که آیا مولا در مقام بیان تمام مراد هست یا نه، اصل اینه که بله انشاءالله در مقام بیان تمام مراد هست. پشتوانشم سیره اهل محاوره بود، سیره عقلا بود. خب حالا اگر با اصل در مقام بیان بودن رو احراز کردیم، از اصالت کون المتکلم فی مقام البیان استفاده کردیم، میگم بله اینجا تا زمانی که مقیدی نیومده به همون اطلاق اخذ میشه، ولی وقتی مقید اومد که با مطلق منافات داره، خب این مقید، این دلیل جلوی اون اصل رو میگیره. اینجاست که تقیید مقدم میشه، مطلق رو میگیم دیگه در مقام بیان نیست، در مقام اهمال و اجماله. پس در این مورد خاص که در مقام بیان بودن رو از اصل عقلایی استفاده کردیم، ما هم مثل مشهور قائل میشیم بر این که مطلق رو بر مقید حمل میکنیم یا به وسیله مقید تقیید میزنیم. منتها در آخرش مرحوم آخوند یه امر به فهمی دارن، ففهم. اینجا ففهم رو برش نکات مختلفی میتونید در نظر بگیرید. حالا مثلا میشه بگیم آقا اکثر مطلقات با همین اصل احراز میشه در مقام بیان بودنشون، و اگه قرار باشه اینجا تقیید رو مقدم بکنیم، پس از خیلی اکثر مطلقات، غالب مطلقات باید بگذاریم. و هیچ فقیهی ملتزم نمیشه که همه مطلقات یا غالب مطلقات رو بذاره کنار. در نتیجه پس بازم نمیشه مبنای مشهور رو پذیرفت. این نکته رو توجه کنید. نعم، بله، ما گفتیم ترجیح تقیید بر حمل امر وارد در مقید بر استحباب رو قبول نداریم، با مشهور مخالفیم. اما فیما اذا کان احراز و کون المطلق فی مقام البیان بالاصل، کان این احراز بالاصل، هر جایی که احراز بکنیم بودن متکلم رو، مطلق یعنی اطلاق آورنده دیگه، متکلم، بودن متکلم در مقام بیان رو با اصل عقلایی احراز بکنیم، اذا کان این چنین، با اصل احراز شده باشه، جوابون اذا کان من التوفیق بینهما، کان من التوفیق بینهما یعنی بین مطلق و مقید، حمله اسم مؤخر کان است، کان من التوفیق بین المطلق و المقید، حمله یعنی حمل المطلق، الا انه سیق فی مقام الاهمال، اون مطلق در مقام بیان نیست بلکه در مقام اهمال، چرا که به مقید اخذ میکنیم، مطلق رو حمله بر مقید میکنیم، الا خلاف مقتضی اصل، بر خلاف مقتضای اصل که اصل میگفت چی؟ اون اصل عقلایی میگفت متکلم در مقام بیانه، اگه شک کردی بگو در مقام بیانه، ولی با اومدن مقید دیگه نوبت به اون اصل میرسه، چون الاصل و دلیلون حیث لا دلیله، مقید یه دلیلیه چون اون اصل رو میگیره. پس اینجا ما هم مثل مشهور میگیم حمل کنیم مطلق رو بر مقید، این استدراکی که آخون داره. اما عرض کردم بلافاصله میفهمد ففهم چوبا در قالب موارد مطلقات ما از اصل استفاده می کنیم در مقام بیان بودن رو به دست میاریم. اگه هی تقییدار رو اینجا مقدم کنیم پس مطلقی نمیمونه دیگه. اما نکته بعدی که مرحوم آخون میخواد نظر نهاییش رو بعد از بحثی که از جلسه قبل شروع کرده بود بگه و میخواد بگه حق با مشهوره، اگر مطلق و مقید با هم تنافی داشتند مطلق رو حمله بر مقید میکنیم مثل مشهور. اما دلیلی که میخوان بیارن، میخوان بگن دلیل مشهور یا دلیل شیخ انصاری رو در حمل مطلق بر مقید قبول نمی کنیم، دلیلش یه چیز دیگه است. دلیل چیه؟ اون اینه که ایشون میخواد بگه آقا اینجا ما دو تا ظهور اطلاقی داریم، دو تا ظهور اطلاقی داریم. یک، ظهور اطلاقی مطلق در سریان شیوع، پس وقتی مقدمات حکمت کامل بود در اعتق رقبتن، این رقبه ظهور اطلاقی در هر رقبه ای اعم از مؤمن یا کافر پیدا میکنه، این یه ظهور اطلاقی. ظهور اطلاقی دوم، ظهور اطلاقی صیغه امره که در بحث الفاظ، در بحث اوامر این رو مفصل گفتیم که وقتی صیغه امر مطلق بیاد بر وجوب تعیینی دلالت میکنه. پس وقتی گفته آقا اعتق رقبتن مؤمنه، یعنی وجوب اعتق رقبه مؤمنه معینه، معینن این واجبه، چیز دیگه واجب نیست. خب وقتی این دوتا ظهور اطلاقی در مقابل هم قرار میگیرند، میبینیم ظهور اطلاقی مطلق ازش تخییر استفاده میشه، چه مؤمن چه کافر، اما ظهور اطلاقی صیغه تضییق ازش استفاده میشه، میگه فقط مؤمن، تعیین. خب وقتی اینجوریه ظهور اطلاقی صیغه امر قوی تره. خب وقتی این ظهور قوی تره بس بهش دست نمیزنیم، تصرف درش نمی کنیم، این ظهور اطلاقی رو به قوت خودش نگر می داریم و در ظهور اطلاقی مطلق تصرف می کنیم، یعنی اونو مقید می کنیم. پس این هم دلیل. آخوند می فهمد که ما هم مثل مشهور قائل می شیم بر تقیید، اما دلیلمون اینه که ظهور اطلاقی صیغه امر در وجوب تعیینی قوی تره، حفظ میشه، او رو هم بر استحباب نمی کنیم. ظهور اطلاقی مطلق در شیعه و سریان ضعیف تره، چون انقدر تقلید خورده که میگید ما من مطلق الا وقد قید، اما وجوب تخییری در مقابل تعیینی خیلی کمه. رضا حمل میکنیم مطلق رو بر مقید، ولعل وجه تقیید، شاید دلیل تقیید مطلق به وصله مقید کون و ظهور اطلاق صیغته فی الایجاب تعیینی، به خاطر این است که اون ظهور اطلاقی صیغه، صیغه‌ای که در خطاب مقید اومده ها، اعتق رقبت مؤمنه، اون صیغه فی الایجاب تعیینی در دلالت بر وجوب تعیینی اقوا من ظهور المطلق فی الاطلاق، قوی تر است از ظهور مطلق در شیوع و سریان. چون قوی تره پس اون قوی رو نگر می داریم، اطلاق سیاه رو نگر می داریم، او رو حمله بر استحباب نمی کنیم، مطلق رو حمله بر مقید می کنیم. بعد از این که پس ایشون دلیل آورد بر تقیید و حمله مطلق بر مقید، میگه منتها این حرف مواجه با یه اشکالیه. بخوایم مطلق رو مقیدش کنیم که نظر مشهور بود و آخوندم متمایل شد، مبتلا به یه اشکالیه. و اون اشکال اینه که بگیم اگر قرار باشه مطلقات رو ببینید، لازمه حمل مطلق بر مقید اینه که در اون جایی هم که دوتا خطاب استحبابی هست، یکی مطلق یکی مقید، مطلق رو حمل بر مقید کنید. مثلا یه خطاب به نحو مطلق فرموده زور الحسین علیه السلام، امام حسین علیه السلام رو زیارت کن، مستحب، امر استحبابیه. زیارت امام حسین علیه السلام مستحبه، مطلقا در هر زمانی میخواد باشه. خطاب دیگر به نحو مقید اومده گفته زور الحسین یوم عرفه، امام حسین علیه السلام زیارتش در روز عرفه مستحبه. اگر آقای آخوند اشکالی که هست اینه که اگر قرار باشه حمل مطلق بر مقید بکنیم، باید اینجا بگیم فقط در روز عرفه زیارت امام حسین مستحبه، در روزهای دیگه استحباب نداره، در حال که هیچ کس این لازم رو ملتزم نیست. پس این که مثل مشهور بخوایم بگیم حمل مطلق بر مقید، این در مستحبات مواجهه با اشکال میشه. نمیشه مطلق رو بر مقید حمل کرد و گفت در غیر مقید، یعنی در روزهای دیگه، اصلا استحباب وجود نداره. مرحوم آخوند خواهند فرمود که از این اشکالی که شما کردید، از این اشکالی که پیش اومد به عنوان اشکال نقضی، دو تا جواب میشه داد. جواب اول، بله در واجبات حمل کنید مطلق رو بر مقید و بگید آقا مصلحت فقط در همون مقیده، اما کی گفته در مستحبات هم باید این کار رو بکنید، قیاس بکنید به واجبات؟ نه خیر، مستحبات با واجبات فرق داره. فرقشون چیه؟ در مستحبات غالبا اختلاف مرتبه وجود داره. ببینید ما مستحب داریم، مثلا مستحب مؤکد داریم، مستحب مؤکدتر داریم. شرایط عوض میشه، این استحباب درجهش فرق میکنه، 50 درجه، 60 درجه، 70 درجه، 80 درجه، تا برسه به واجب. لذا در مستحبات میگیم وقتی مطلقی وارد شده، گفته زور الحسین علیه السلام به نحو مطلق، میگیم آقا زیارت امام حسین مطلقا مستحبه. وقتی میگه زور الحسین علیه السلام یوم عرفه، اینجا میخوام بگیم این مرتبه بالاتر استحبابه، یعنی استحباب مؤکد، در حالی که در واجبات اینجوری نیست. در واجبات یه مطلوب هست که اونم بر طبق مطلقه یا بر طبق مقید یکیشونه. پس این فرق بین واجب و مستحب وجود داره. بعدش منتها بلافاصله مرحوم آخوند امر به تأمل میکنن، فتأمل. این فتأمل شاید اشاره باشه به این که این اختلاف مرتبه مخصوص به مستحبات نیست، در واجبات هم اختلاف مرتبه زیاد دیده میشه. نماز ظهر واجبه، اما نماز ظهر یه وقتی تو خونه است و فرادا، یه وقتی تو خونه است و جماعت، یه وقتی نه میری تو مسجد اون هم با جماعت، یه وقتی همین نماز ظهر رو میری تو مسجد النبی به جماعت میخونی یا میری تو مسجد الحرام به جماعت میخونی، چقدر فاصله است بین نماز فرادایی که در خونه میخونی با نماز جماعتی که در مسجد الحرام میخونی. پس در واجبات هم اختلاف مرتبه رو میشه در نظر گرفت. اما دلیل دوم در واقع، دلیل دوم بر این که خب درسته در واجبات حمل مطلق بر مقید میکنیم اما در مستحبات نه، مستحبات فرق میکنند، اینی که آقا جان ما در مستحبات همان گونه که در جلد دوم کفایه هم مفصل مطرح خواهد شد، قاعده ای داریم به نام تسامح در ادله سنن. این قاعده ادله تسامح در ادله سنن عبارت از اینه که درست در واجبات و محرمات باید دلیل محکمی باشه تا بتونیم بگیم واجب یا محرمه. در واجبات محرمات اینجوریه، اما در مستحبات و مکروهات، در مستحبات و مکروهات نیاز به دلیل خیلی محکم نیست، بنامون بر اینه که مسامحه بکنیم با یه دلیل ضعیف هم استحباب یا کراهت قابل اثباته. نظام مثلا اگر خبر ضعیفی دلالت بکنه که خوندن دو رکعت نماز در فلان وقت یا در فلان مکان فلان مقدار ثواب رو داره، میشه از اخبار من بلغ استفاده کرد که این نماز مستحبه. اما برای وجوب و حرمت که نمیشه، برای مستحب بله. از جمله روایتی ببینید در جلد اول وسائل شیعه باب 18 از ابواب مقدمات واجب، حدیث سومش اینه، هشام ابن سالم از امام صادق نقل میکنه، من بلغه عن النبی صلوات الله علیه شیء من الثواب، اگر براش کسی از پیامبر روایتی وارد شده که فلان عمل این مقدار ثواب داره، فعمله، او هم به خاطر رسیدن به این ثواب اون عمل رو انجام بده، کان اجر ذلک له، این ثواب رو به او میدن، و این کان رسول الله لم یقله، حتی اگر پیامبر چنین فرمایشی نداشته باشه، چنین وعده ثوابی نداده باشه. خب نتیجه چی شد؟ پس در مستحبات بنابر مسامحه است، تسامح در ادله سنن یا مستحبات، لذا مطلقی که وارد شده و گفته زور الحسین علیه السلام، این میخواد بگه زیارت امام حسین در هر وقتی از هر جایی مثلا دارای ثواب و مستحب. از اون طرف وقتی میخواد بگه زور الحسین علیه السلام یوم عرفه، اینجا نمیخواد بگه روزهای دیگه مستحب نیست، فقط اینجا مستحبه، سخن از تقیید نیست به خلاف واجبات، نه، بنا رو بر مسامحه میذاریم، میگیم از دلیل استحباب مطلق رفعیت نمی کنیم، اون رو به حال خودش نگر می‌داریم، هرچند مطلقه، مقید رو بر تأکد استحباب حمل می‌کنیم، می‌گیم در روز عرفه ثواب زیارت امام حسین شم بیشتره، استحبابش مؤکده. پس با این دو بیان مرحوم آخوند، البته در بیان اولشون یه ففهمی یا فتأملی آوردن، اما بیان دومشون رو که استفاده از تسامح در ادله سنن هست چیزی نمیگن، پس اون نقضی که با مستحبات میخواست وارد بشه بر تقیید، نقض رو قبول نمی کنیم. پس بعد از این که ایشون فرمودن ما هم مثل مشهور قائل میشیم به تقیید، میخواد بگه ممکنه قول به تقیید به وسیله مستحبات مورد نقض واقع بشه، چطور مستحبات تقیید رو قائل نمیشید، هم میکنید بر مستحب مؤکد. و ربما یشکل، چه بسا اشکال میشه. چی اشکال میشه؟ حمله مطلق بر مقید. به انهو، این که این حمله مطلق بر مقید یقتضی تقییده فی باب المستحبات، اختزا میکنه که در باب مستحبات هم وقتی یه مطلقی بیاد مثل زور الحسین علیه السلام و مقیدی بیاد مثل زور الحسین علیه السلام یوم عرفه، اینجا هم حمله بر تقیید بکنیم، یعنی بگیم آقا فقط در روز عرفه ثواب داره، در روزهای دیگه اصلا ثواب نداره، در حالی که ما ان بناء المشهور، در حالی که بنای مشهور فقها اینجا علی حمل الامر بالمقید فیها، این که هم میکنن امر بالمقید در مستحبات رو علی تأکد الاستحباب، میگن آقا این مستحب مؤکد رو میرسونه، یعنی مطلق به استحباب خودش هست، مقید مستحب مؤکده، نه اینکه مطلق اصلا مستحب نباشه، نه اون هم استحباب خودش رو داره. این اشکال وارد میشه، اما آخوند میگه به دو بیان میشه از این اشکال جواب داد، از این اشکال نقضی. اللهم الا ان یکون الغالب فی هذا الباب، مگر این که بگیم آقا اکثر موارد در مستحبات فی هذا الباب، یعنی فی باب المستحبات، هو تفاوت الافراد به حسب المراتب المحبوبیه، این که مستحبات به حسب مراتب محبوبیه با هم فرق دارن، مستحب داریم، مستحب مؤکد داریم، مؤکدتر داریم، اما در واجب نه، جای این حرفا نیست، در واجب فقط همون یه مطلوبیت دیگه. اما با فتعمل میخواد بگه نه، در واجب هم ممکنه مراتب باشه، مثال زدی مثل نماز فرادا، نماز ظهری که فرادا تو خونه خونده بشه، یا همین با همین نماز ظهری که به جماعت در مسجد الحرام خونده بشه، و بین این دوتا چقدر فاصله است. اما بیان دوم برای اون نقضی که او انهو کان به ملاحظت تسامح فی ادلت المستحبات، این که میبینیم در مستحبات مطلق رو حمله بر مقید نمی کنیم و از استحباب مطلق دست بر نمی داریم، بلکه مقید رو حمله بر تأکید می کنیم، میگیم مستحب مؤکده، این به خاطر اینه که انهو، یعنی عدم تقیید در مستحبات، کانه به ملاحظت تسامح فی ادله المستحبات، به خاطر اینکه ما در ادله مستحبات مسامحه می کنیم، اما در ادله واجبات و محرمات نه. و کانه عدم رفع الید من دلیل استحباب المطلق، این که دست ور نمی داریم از دلیل استحباب مطلق بعد مجیء دلیل مقید، بعد اینکه دلیل مقید اومده، و حملهی علا تأکد استحبابه، این که حمل میکنیم اون مقید رو بر تأکد استحباب اون مقید، خب کان این عدم رفعیت، خبر کانه من التسامح فیها، از باب تسامح در ادله مستحباته، یعنی خود اون مطلق را بر استحبابش حفظ میکنیم، نه این که دست از استحباب او ورداریم و مقید رو حمله بر تأکید میکنیم و میگیم اینجا استحباب مؤکده. خب بعد از این که مرحوم آخوند بالاخره خودشون نظر مشهور رو مبنی بر حمله مطلق بر مقید در اونجایی که مطلق مقید متوافقین بودن قبول کرد و اشکال نقضی استحباب مستحبات رو جواب داد، در این فرازی که میخواییم وارد بشیم میخواد دو تا نکته رو یادآور بشه. نکته اول این که ما تا الان متوافقین رو میگفتیم، همش اعتق رقبه اعتق رقبه مؤمنه، که هر تو ایجابی بود، هر دو مثبت بود. حالا اگر این متوافقان هر دو مثبت و ایجابی نباشه، هر دو ایجابی باشه، گفتیم مطلق رو بر مقید حمل میکنیم، تا اینجا بحث کردیم. حالا اگر هر دو سلبی باشن، مثل این که به نحو مطلق در قالب یه قضیه سالبه فرموده لا تعتق رقبتن، هیچ رقبه ای رو آزاد نکن، نه مؤمن نه کافر، و در قالب یه خطاب مقید به نحو منفی فرموده لا تعتق رقبتن کافره، رقبه کافر آزاد نکن، رقبه کافره آزاد نکن. خب اینجا که علی الظاهر با هم منافاتی ندارند، میشه به هر دو عمل کرد. وقتی رقبه را آزاد نکردی، مطلق را آزاد نکردی، بس رقبه کافر هم آزاد نکردی. پس چون تنافی ندارن به هر دو عمل میشه. در واقع میخواییم بگیم مقید رو حمله بر تأکید میکنیم، میگیم آقا در مقید این حرمت مؤکده. اما مرحوم آخون فهمید که در اینجا هم مثل مطلق و مقیدی کرد و مثبتند، اگر تنافی بینشون باشه جای تقییده، دوتا منفی هم مثل دوتا مثبت. این یه نکته. لازم فهمید که ثم این ظاهره انهو، همانا ظاهر این است که شأن چنینه، لا یتفاوت فی ما ذکرنا، در اون چی که ما ذکر کردیم گفتیم حمل میکنیم مطلق رو بر مقید، بین المثبتین و المنفیین، چه خطاب مطلق و مقید هر دو مثبت باشن، مثل اعتق رقبتن، اعتق رقبتن کافره، رقبتن مؤمنه، معذرت میخوام، یا نه هر دو منفی باشن، لا تعتق رقبتن، لا تعتق رقبتن کافره، در هر دو صورت حمل میکنیم مطلق رو بر مقید. پس بین مطلق و مقید مثبت و مطلق و مقید منفی فرقی نیست، البته بعد فرض کونه ما متنافیین، بعد از اینکه فرض بکنیم که اون مطلق و مقید با هم تنافی دارن، قابل جمع نیستند. اما نکته دومی که اینجا میخواد بگه اینه که میخواد بگه ما اگر میخوایم مطلق رو بر مقید حمل بکنیم، یه شرطی داره، شرطی داره، شرطش اینه که تکلیف واقعی در مطلق و مقید یکی باشه، یه مطلوب بیشتر نداشته باشه. که اون تکلیف یا بر اساس مطلقه و مقید برای تأکید اوست، یا اینکه بر اساس مقید، اگر بر اساس مقید مطلق رو حمله بر اون میکنیم، تقییدش میزنیم، و الا اگر تکلیف متعدد باشه اصلا اینجا جای حمل و تقیید نیست، چون منافاتی با هم ندارن، به هر دو عمل میکنیم. خب حالا از کجا بدونیم اتحاد تکلیف رو؟ مشهور گفتن که راه به دست آوردن اتحاد تکلیف، یکی بودن تکلیف، اتحاد سببه، ولی سبب ها متحد نماشه تکلیف یکی نیست، دو تا تکلیف به هر دو باید عمل کنیم. مثلا اگر یه خطاب بگه اعتق رقبتن، منتها سببش این باشه ان ظاهرته فاعتق رقبتن، خب اگه زهار کردی رقبه ای آزار کن. دیگری بگه نه، این افترت فی شهر رمضان فاعتق رقبتن مؤمنتن. اون مال زهاره، این مال افطاره. لذا نسبت به زهار میگیم آقا به اطلاق عقص کن، چه مؤمنه چه کافره میتونی آزاد کنی، اما نسبت به افطار ماه رمضان میگیم فقط باید مؤمنه باشه. چرا؟ چون حکم یکی نیست. چرا حکم یکی نیست؟ چون دوتا سبب مختلفه، دوتا سبب مختلفه. اما اگه سبب ها یکی باشه، مسبب ها یکی میشه دیگه، یک معلوم میشه، یک حکمه. مثلا گفته ان ظاهرت فاعتق رقبتن مطلق، دوباره فرموده ان ظاهرت فاعتق رقبتن مؤمنتن، سبب ظهاره. معلوم شد اینجا ما یه حکم بیشتر نداریم. وقتی یه حکم بیشتر نداریم، اینجا میاییم هم میکنیم مطلق رو بر مقید. البته آخوند خواهند فرمود که این اتحاد تکلیف رو همچنان که از وحدت سبب میتونیم استفاده کنیم، میتونیم از قرائن هم مثلا اجماع داشته باشیم که آقا اینجا یه حکم داریم، یا قرینه حالیه و مقاله یه باشه که در اینجا یه حکم داریم. بالاخره اگر احراز کردیم که حکم واحده، مطلق رو بر مقید حمل میکنیم. لازم نیست حتما از راه وحدت سبب باشه، اون یکی از راه هاشه. ببینید کما لای تفاوتان، همچنان که تفاوتی ندارند. چی؟ لای تفاوتان، اون الف لای تفاوتان که فاعله، مرجعش کیه؟ آها، مثبتان و منفیان. این که مطلق و مقید هر دو مثبت باشند، مثل اعتق رقبتن اعتق رقبتن مؤمنه، یا هر دو منفی باشن، لا تعتق رقبتن لا تعتق رقبتن کافره، تفاوتی نیست بین مثبتین و منفیین. فاستظهار تنافی بینهما، این که برای این که تنافی بین اون مثبتین یا منفیین رو به دست بیاریم، استظهار میکنیم. از چی استظهار میکنیم؟ من استظهار اتحاد تکلیف. این استظهار دوم، من استظهار متقلب اون استظهار اولی. استظهار میکنیم تنافی بین مثبتین و منفیین رو از استظهار اتحاد تکلیف، از استفاده کردن اتحاد تکلیف. حالا این اتحاد تکلیف از کجا؟ من وحدت سبب. آخون میگه همچنان که مشهور گفتن یا از راه وحدت سبب باشه و غیره ها، یا غیر وحدت سبب باشه. حالا غیر وحدت سبب چیه؟ من قرینه حال او مقال، خواه قرینه حالیه باشه یا مقالیه باشه، حسب ما یختزیه نظر، بر اساس اون چی که دقت ما اختزا میکنه، از قرائن به دست میاریم. فل یتدبر. خب باید در این مطلب حسابی تدبر بشه، که مرحوم آخوند گویا بخواد مثلا بگه آقا اینجا هم میتونیم بین مثبتین و منفیین فرق قائل بشیم. چرا فرق قائل نشدید؟ صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل علی